السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين سيما بقية الله في الأرضين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه. فتجهزوا عباد الله، فقد نودي فيكم بالرحيل، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. همه شما برادران و خواهران نمازگزار، به خودم را به تقوا و پارسایی، پرهیزکاری و خیشتنداری از گناهان و معاصی و عمل به دستورات و تکالیف الهی سفارش و دعوت میکنم. امیدواریم خداوند همه ما را مشمول الطاف و توفیقات بیکران خودش قرار بدهد. در آستانه میلاد خجسته مولا الموحدین امیر المؤمنین امام علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلامه علیه هستیم و عرایض من هم طبعا در چنین ایام مبارک و در آستانه چنان میلاد بزرگ و مبارک پیرامون اون حضرت خواهد بود. بحث ما در خطبه های قبل در باب نماز و ابعاد و آثار و ویژگی ها و برکات نماز بود و همون بحث را من پیوند می دهم و پیوند می زنم با شخصیت امام علی ابن ابی طالب و یکی از ابعاد اون چهره تابناک عالم اسلام که بعد عبادی و نیایش و نماز حضرت امیر سلام الله علیه است. از جمله خصوصیاتی که برای امام علی ابن ابی طالب ذکر شده است این است که اول من صلا مع النبی است. همانطور که میدانید رسول گرامی اسلام حضرت محمد ابن عبدالله نزدیکترین شاگرد و اولین مؤمن به اون حضرت امام علی ابن ابی طالب بود و در چندین جهت در روایات و تاریخ آمده است که علی ابن ابی طالب دارای مقام اول بود. این خودش یک بابی هست در کتب روایی و کتب تاریخ که علی در جهات گوناگون در محضر رسول خدا اول بود. شاید بیش از 20 مورد در تاریخ و روایات آمده که علی ابن ابی طالب اول بود در این جهت، در اون جهت، در اون جهت، و تقریبا میشه گفت که در عمده فضائل و مناقبی که در اسلام از ارزش‌های بزرگ به حساب می آید علی اوله. این اول بودن علی، پیشتاز بودن و پیش قدم بودن مولا امیرالمؤمنین از جهات مختلف در کتب شیعه و سنی آمده. یکی از اون اولهایی که برای امیرالمؤمنین آمده، یکی از اون مواردی که رتبه و مقام اول برای مولا علی ابن ابی طالب ثبت شده است، این است که اول من سلام عن نبی، اولین کسی بود که پس از ایمان به رسول خدا پشت سر رسول خدا نماز خواند. این از افتخارات امیرالمؤمنینه و به چند بیان در روایات هم شیعه و هم عامه و اهل تسنن آمده، هم از رسول خدا نقل شده، هم از خود امیرالمؤمنین و هم از اصحاب دیگه نقل شده که علی اولین کسی بود که پشت سر پیامبر نماز خواند و احتمالاً دومین نفر و در کنار امیرالمؤمنین اولین زنی هم که در محضر رسول خدا نماز را به پا داشت حضرت خدیجه بود. در حدیثی نقل شده است که رسول امیرالمؤمنین فرمودند که صلیتُ قبل الناس لسبع سنین او لخمس سنین. من رسول امیرالمؤمنین می‌فرماد من نماز خواندم پشت سر رسول خدا قبل از اون که مردم نماز به پا بدارند 5 سال یا 7 سال. رو نقل در روایات آمده. حالا این رو خود امیرالمؤمنین فرمودن، از رسول خدا هم همین فضیلت نقل شده، از دیگران هم این فضیلت نقل شده، در کتب اهل تسنن هم هست. و در حدیث دیگه می فرماد که سلیت و معهو و ما یسلی معهو غیری و خدیجه. من با پیامبر خدا نماز خواندم از همون آغاز تشریع نماز، در حالی که کسی دیگر جز من و خدیجه با رسول خدا نبود و سالها نماز که محور نیایش و کانون بندگی خداست با امامت رسول خدا و اقتداء امیرالمؤمنین به حضرت خدیجه به پا داشته می شود. و دنبالش همون جمله‌ای است که احتمالاً شنیده اید، حضرت می فرماد که ولقد رأیتنی ادخل معه الوادی فلا حجر ولا شجر الا قال السلام علیک یا رسول الله و انا اسمعه. و در همون روزگاری که جز من و خدیجه در محضر رسول خدا نبودیم و پشت سر او نماز به جامی آوردیم، من با رسول خدا وارد بیابان می شدم، همراه ایشان می رفتیم برای اقامه نماز و من می دیدم که درختان و سنگ های بیابان به رسول خدا سلام می دهند و عرض می کنند السلام علیک یا رسول الله، و من می شنیدم سلام درختان و سنگ های بیابان را به رسول خدا. هیچ نباید این را امر نشدنی و بعید دانست. همه عالم در برابر ولی الله و رسول الله، اون هم شخصیتی مثل پیامبر خدا، تواضع و خضوع داشتن، همه ذرات عالم. و امیرالمؤمنین می فرماد که من شنیدم که آنها به او سلام دادن و من اون سلام را شنیدم. این فضیلتی است که برای امیرالمؤمنین جزء همون مقامات اولی که برای امیرالمؤمنین ثبت شده. یکیش هم اینه که اول من سلام عن نبی است، بعد از رسول خدا او اولین کسی است که نماز بر اساس شریعت اسلام به پا داشت و اقامه کرد. و در اهتمام امیرالمؤمنین به اول وقت باز احادیثی نقل شده که امیرالمؤمنین تقید به اول وقت داشتن. در باب اول وقت که انشاءالله ما در بحث‌های آینده در خصوص نماز، در بحث اول وقت توضیحاتی عرض خواهم کرد، روایاتش رو خواهم خوند، امروز از منظر امیرالمؤمنین میخوام عرض بکنم. در روایات آمده که اهتمام امیرالمؤمنین به نماز اول وقت اهتمام والایی بود و اون قصه‌ای که شنیده اید در جنگ صفین، یکی از اصحاب نقل میکنه که ظاهرا ابن عباس باشه، نقل میکنه که من در بهبوهه جنگ و گرما گرم کارزار سفید
نزدیک ظهر بود که دیدم امیرالمومنین
در متن جنگ و کارزار نگاهش
به آسمانه. یه وقتی خطاب کردم به حضرت گفتم جنگ معرکه داغی داره، چیه که شما نگاهتون به
آسمانه در متن جنگ و حرارت جنگ؟ آدم با توجهش به دشمن باشه، چیه که شما نگاهتون به آسمانه؟ حضرت فرمودن که من دارم نگاه میکنم به آسمان که ببینم کی وقت نماز فرا میرسه تا اول وقت نماز بخونم. این درس بزرگ نمازداری و اهتمام به اول وقت است که ابن عباس میگه در کارزار صفین و در گرماگرم اون معرکه نزدیک ظهر حضرت داشت آسمان را رصد میکرد، نگاه به خورشید میکرد، آسمان را میدید که ببینه کی وقت ظهر میرسه تا نماز به پا داره. بعد ابن عباس میگه من همونجا عرض کردم که خب تو این جنگ و اینها وقت هم که زیق نیست، شما چطور این کار را میکنید؟ حضرت فرمودن که ما داریم میجنگیم برای نماز. جنگ ما و کارزار ما برای نماز هست. آیا برای نماز مگر با اینها نمی جنگیم؟ باید خودمون نسبت به نماز و اقامه نماز اهتمام داشته باشیم. این هم نکته دیگری که اهتمام ایشون به اول وقت بود و حالاتی که برای اون حضرت نقش شده وقت اذان، وقتی که به نماز می ایستادن. داره که بدن اون حضرت وقت که به نماز می ایستادن به لرزه می افتاد. اینها برای ما که کمتر در این معانی عمیق و مزامین والا و مهم نماز و عبادت و نیایش خدا دستی داریم و اینها را امر سبکی می شماریم، برای ما جای تعجبه، قابل هضم ممکنه نباشه که یعنی چه، ولی برای امیرالمؤمنین و در فرهنگ امامت و ولایت و در فرهنگ معنویه که از اهل بیت باقی مونده، اینها چیزهای هضم شده و حل شده است. در باب ائمه دیگه هم نقش شده و در مورد حضرت امیر هم اون اهتمامش به اول وقت حتی در جنگ صفین. این که سالها که هنوز پیروانی اسلام پیدا نکرده بود، تنها ایشون و خدیجه در محضر رسول خدا اقامه نماز میکردن، از جهت دیگه حالاتی که ایشون در موقع نماز داشتن، در موقع اذان داشتن، همه چیزهای واقعا شگفت انگیزی است. و این هم از فضائل ایشون هست که نقش شده که در بعضی روایات مطلق داره، در یه روایتی هم دیدم که حضرت در اواخر عمرشون هر شب 1000 رکعت نماز میخوندن. حالا اگر همه، و در یه روایت اینجور داره که اواخر عمرشون هر شب 1000 رکعت نماز میخوندن. و از کسانی هم نقل شده که می دیدیم که بخش کمی از شب یک استراحت اندکی و مابقی اون دائم در نماز بودند. مرحوم علامه امینی در الغدیر بحث 1000 رکعت نماز امیرالمؤمنین را در شب، این را بحث کرده. بعضی ها اشکالی بهش گرفتن که وقت اجازه نمیده، ایشون همه اینا را محاسبه کرده و به استناد روایات اهل تسنن اثبات کرده که امیرالمؤمنین کسی بود که 1000 رکعت نماز در شبهایی میخوند. این چیزیست که از خود منابع اهل سنت مرحوم علامه امینی اثباتش کرده در یکی از مجلدهای الغدیر، کتاب زیبای الغدیر که باید به عزیزانی که اهل مطالعه هستند، حالا یه عربی رو میدانند یا حداقل فارسی، اینو توصیه کرد که مطالعه کتاب الغدیر رو ازش غفلت نکنید. اونایی که اهل مطالعه هستن و میتوانند اهل مطالعه باشن، دنبال این باشن که کتاب الغدیر رو، به خصوص اون جلدهای اولش، همه جلدهاش، اون رو مطالعه بکنن. اگر ما معرفتمون نسبت به ولایت و امامت و شخصیت بلند و والای امیرالمؤمنین این جزء اصول ماست، جزء مبانی اعتقادی و فکری ماست. ما نباید این مبانی اعتقادی و فکری را دست کم بگیریم، مخصوصا جوانهای ما، تحصیل کرده های ما، دختران و پسران ما که می توانند از منابع، از کتاب ها استفاده بکنند، جزء وظایفشون هست. اون هم کتاب های خوب، کتاب های معتبر، کتاب های اصیل، کتاب هایی که قابل اعتماده، اون را باید مورد توجه قرار بدن. و من در این جمع خدمت جوانهای تحصیل کرده از دختر و پسر عرض میکنم که اینو جزء کارتون قرار بدید، جزء برنامه زندگیتون قرار بدید که بر معلومات خودتون در مسائل اعتقادی و دینی بیفزایید. من خدمت معلمین، مربیان، خدمت روحانیون عزیزم این را عرض میکنم که ما برای بالا رفتن مبانی اعتقادی مردم و بصیرت مردم نباید به کم اکتفا بکنیم. هر منبری باید واقعا مطلب جدیدی را به مردم تحویل بده، هر سخنرانی باید یه نکته تازه‌ای داشته باشه و خود جوانها و تحصیل کرده ها باید سطح معلومات دینشون رو بیارن بالا. ما در زمانی قرار داریم که با معلومات کم، با معلومات ناچیز، احیانا با یک چیزهایی که گاهی خرافه هم هست و اصل و اساسی هم نداره، با این نمیتونیم دینمون رو حفظ بکنیم. ما در شرایط ساده‌ای نیستیم در روزگار امروز. یک جوان تحصیل کرده، یک فرد درس خوانده و قادر به مطالعه، همونطور که به چیزهای دیگری در زندگی اهتمام داره، باید به بصیرت دینی خودش، به افزودن بر معرفت دینی خودش اهتمام داشته باشه. برای آینده جوان تحصیل کرده ما نمیتواند دینش را از چند تا منبر عادی، معمولی، ساده یا چند تا مدعی و نوحه خوانی بگیره. من این را صریح عرض بکنم، چند تا مدعی و نوحه خوانی و منبر معمولی، خب جای خودش، من نمیخوام بگم مطلقا درست نیست، ولی جوان آینده ما، تحصیل کرده ما، دینش را باید از منابع و متون اصلی بگیره. این نیاز امروزه. این که من عرض میکنم که جوانهای ما کتاب القدیر را مطالعه بکنن برای همینه. یعنی واقعا یک جوان تحصیل کرده باید برای کار خودش در باب امامت و ولایت و شناخت نسبت به مقام والای امیرالمؤمنین، کتاب‌های اصیل و منابع معتبر را مورد مطالعه قرار بده. یکیش القدیره. واقعا اگر یه آدم درس خونده ای، تحصیل کرده ای، القدیره مرحوم علامه امینی ترجمه شده، البته چندین جلده ولی ترجمه شده، فقط کافیست که جوانی قرار بگذاره که به تدریج قسمت به قسمت این کتاب رو مطالعه بکنه. یک سال، دو سال، سه سال دنبال مطالعه همین کتاب باشه، بعد احساس میکنه که اصلا معرفتش خیلی اومد بالا. با تمام وجود، با استفاده از هر چه منبع در باب شخصیت امیرالمؤمنین هست، مرحوم علامه امینی کتاب القدیر را به نگارش درآورده و ابعاد گوناگونی از اون شخصیت عظیم، از اون انسان بزرگ را ترسیم کرده و ما معرفتمون را باید از این کتاب‌ها و منابع اصیل و معتبر بگیریم. دین نسل آینده، جوان تحصیل کرده، دینی باید باشه که از این منابع اصلی، از این کتاب‌های معتبر و از این منابع معتبر اخذ بشه و گرفته بشه. در هر حال نماز امیرالمؤمنین، اول وقت را مواظبت بر اول وقت ایشون و هزار رکعت نماز خواندن ایشون در شب‌هایی از عمر مبارکشون و حالاتی که به ایشان در هنگام نماز دست می‌داد و حضور قلبی که امیرالمؤمنین در نماز داشت، اینا یک چیزهای بسیار مهمی است که باید الگوی زندگی ما باشه و نمونه‌های خیلی زیبایی در روایات در باب هر یک از این ویژگی ها نقش شده که من فرصت نیست جزئیات اون رو عرض بکنم. و اون حضور قلب، اون خشوع، اون تواضع، اون اهتمام به نماز به اول وقت، اینها چیزهایی بود که در زندگی امیرالمؤمنین موج میزد و ما هم باید بهش توجه بکنیم. من اجازه بدید که بخشی از سخنم را در اینجا اختصاص بدم به داستانی که معمولا شنیده اید این را احتمالا، و من اون را به عنوان یادآوری از متن اون روایت، این داستانی که مربوط به عبادت امیرالمؤمنینه و پاره از خصوصیات و شاخصهای وجودی مولا علی ابن ابی طالب در اینجا تصویر شده، اون را من به استناد متنش خدمت شما عرض میکنم. این حدیث در اعمالی مرحوم صدوق آمده و در بعضی کتابهای دیگری هم آمده که اهل سنت هم نقل کردن. یعنی در واقع این قصه و داستان هم در کتابهای شیعه آمده، هم در کتب اهل سنت آمده، البته با اختلافاتی که مقدار این نقلها داره. بعضی حتما این را شنیدن، من اون را قسمتهایش را تا اونجا که فرصت باشه از متنش میخونم تا اندازه‌ای در آستانه میلاد امیرالمؤمنین ما را با عظمت این چهره نورانی آشناتر میکنه. در این حدیث که اسبغ ابن نباته اون را نقل کرده که از اصحاب امیرالمؤمنین بود و جزء صحابه مولا بود، اینجور نقل میکنه که زرار ابن زماره که یکی از اصحاب حضرت بوده و یه روزی رفت پیش معاویه، یه قصه ای را نقل میکنه. من قبل از اینکه این را بخونم این را اشاره بکنم که اواخر حکومت امیرالمؤمنین سلام الله علیه که نشانه های شکست اون حکومت مبارک و الهی آشکار شده بود، یک عده افراد ضعیف الایمان به تدریج اردوگاه امیرالمؤمنین را ترک می‌کردند و به اردوگاه معاویه می‌پیوستند، آدم‌های ضعیف و سست ایمان. و بعد از امیرالمؤمنین هم چنین چیزی خب ادامه داشت و گاهی دیگه حتی افرادی هم که کم و بیش اعتقاداتشون هم حفظ شده بود، بر حسب ضرورت‌هایی که پیش می‌آمد گاهی پیش معاویه می‌رفتند. اینجور نبود که همم آدم‌های بد و خرابی باشند، گاهی بر حسب ضرورت ها افرادی که خیلی هم حالا ممتاز نبودن یا حتی افرادی هم که خوب بودن، اینها میرفتن پیش معاویه. هم اواخر شکست، اواخر حکومت مولا و هم بعد در طول حکومت طولانی معاویه. و این نوع جریان ها ما تعدادی در تاریخ نقل شده. بعضی از اصحابی که آشنا بودن با امیرالمؤمنین و اون عظمت و مناقب و فضائل را لمس کرده بودند، اینا می رفتن پیش معاویه و معمولا این افراد اونجا که می رفتن تکان می خوردن. اون عدل و اون مناقب و اون فضائل را در خاطر داشتن، وقتی که می رفتن در دربار معاویه جا می خوردن. و در مواردی هم علی‌رغم همه اون اختناق و فشار و تبلیغات سنگینی که برای تخریب چهره امیرالمؤمنین به کار گرفته میشد، گاهی اینا در دربار معاویه هم از امیرالمؤمنین دفاع میکردند. یکی از اون نمونه ها اینه. این نوع نمونه ها ما در تاریخ متعدد داریم. همین اندازه هم که نقش شده نشون میده که خب جریان یک چیز مستمری بوده و مکرر اتفاق میافتاده. به هر حال این زرار ابن زماره اینجوری نقل میکنه که میگه وارد بر دربار معاویه شدم، معاویه گفت که برای من علی را توصیف بکن. یک چهره ای نیم رخی از اون رخ زیبای علی و چهره تابناک مولا امیرالمؤمنین برای من ترسیم کن. خب معاویه دشمن درجه یک امیرالمؤمنین بود، دشمنی بود که درباره او سالها در ضدیت با خاندان علوی و با مولا علی ابن ابی طالب هزینه کرده بود، سالها با بخشنامه علیه این خاندان و علیه شخص علی ابن ابی طالب همه ابزارهای اقتصادی و مادی و تبلیغاتیش رو به کار گرفته بود. طبعا وقتی که او میگه از درباره علی برای من بگو، او احتمال داد که به هر حال میخواد که مثلا بد بگه، یا اینکه اگر بخواد درست واقعیت را بیان بکنه در معرض خطره. احساس خطر و حراسی کرد، به معاویه گفت که اوه توفینی، منا معاف میداری اگر من در خطر نیستم حق و واقع را بگم. معاویه گاهی اینجوری بود، گفت که نه، هرچی دلت میخواد بگو. در دربار معاویه هرچه واقعیت بود میتونی اون را بگی و خطری تو را تهدید نمیکنه. بعد اون وقت این زرار ابن زماره که حالا رفته در دربار معاویه اینجوری میگه، میگه که حالا من بخشایی از این روایت رو در حد فرصت عرض میکنم. رحم الله علیاً، درود خدا بر علی، کان والله فینا که احدنا، به خدا قسم که علی در میان ما مانند یکی از ما بود، برای خود تشخص و امتیازی قائل نبود، در اوج حکومت هم مانند ما بود و در میان ما بود، هرگاه به محضر او می رسیدیم او به ما نزدیک می شد، آنگاه که از او سؤالی و پرسشی طرح می کردیم به سؤال ما پاسخ می گفت، حاجبان و مانعانی جلوی ارتباط ما را با او نمی گرفتند، لا یغلق له دوننا بابون، دری به روی ما در برابر او بسته نمی شد، ولا یحجبنا عنه حاجبون، حاجب و نگهبانی ما را از او باز نمی داشت، و نحنو والله مع تقریبه لنا و قربه مننا لا نکلمه لهیبته، در عینی که او پیش ما بود و بین ما و او حجابی نبود، چنان عظمت معنوی داشت که ما در محضر او هیبت او ما را می گرفت، نه جلال و جبروت مادی بلکه اون هیبت و مقام و منزلت معنوی وجود ما را تسخیر می کرد و ما به خاطر هیبت او نمی توانستیم سخن بگوییم در محضر او، و به روی ما می خندید و تبسم می کرد. و بعد اینجا که رسید معاویه گفت اضافه کن، زدنی من صفته، بعد گفت رحم الله علیاً، درود خدا بر اون مرد پاک که کان والله طویل الصحاب قلیل الرقاب، به خدا قسم علی بیشتر وقتها در شب چشمان او بیدار بود و کمتر خواب به چشمان او راه می‌یافت، کتاب و آیات قرآن را در شبها می‌خواند، کان یتلو کتاب الله آنا اللیل و اطراف النهار، آیات قرآن را در نیمه های شب و در هنگام روز تلاوت می‌کرد، و یجود لله به مهجتهی، خون و جان خودش را سخاوتمندانه تقدیم خدا می کرد، شبها که به شب چشم او در شبها بیدار و زبان او به آیات قرآن گشوده بود و جان و روح خودش را تقدیم خدا می کرد سخاوتمندانه، گذشت می کرد از جان خودش سخاوتمندانه. همانطور که می دانید در جهاد در راه خدا اول شخص بود، همانطور که در نماز و ایمان به خدا هم و اقامه نماز اول بود، در جهاد در همه مواقف او پیشتاز و پیش قراول جبهه و کارزار بود. لا تغلق له السطور ولا يدخر عن البدور، او از ما دور نبود، در میان ما بود و با ما بود، و اگر تو می دیدی، اگر می دیدی اون چهره تابناک و درخشنده را در محراب عبادت، اون وقت می فهمیدی که او کیست و چه جان پاکی دارد. ولو رأیته اذ مثل فی محرابه و قد ارخ اللیل سدوله و غارت نجومه و هو قابض على لحیته، این مولای ماست. اگر می دیدی او را که در شب وقتی که تاریکی شب همه جا را فرا گرفته بود، می دیدی که چگونه دست به محاسن خود گرفته است و در پیشگاه خدا به هم می پیچد مانند یک مار گزیده در پیشگاه خدا به راز و نیاز می ایستد و مانند مار گزیده ای به خود می پیچد و یبتا بکا الحزین، مثل یک غم زده و مصیبت زده های های اشک می ریزد و هو یقول، در اون حال معنوی و عرفانی، در حالی که در پیشگاه خدا بر خود می پیچد و می لرزد، صدا می زند یا دنیا الیه تعرضت ام الیه تشوقت، دنیا آیا در من طمع کردی، مشتاق من شدی، فکر میکنی من به دنبال تو حرکت خواهم کرد؟ هیهات هیهات، هرگز من به دنبال تو حرکت نخواهم کرد. لا حاجت لی فیک، ابنتو که ثلاثن لا رجعت لی علیک، من تو را سه طلاقه کرده ام. و بعد میفرمود واهن واهن لبعد سفر، آه از این سفر طولانی که در پیش داریم و قلت زاد و خشونت طریق. برای این چهره نورانی به گریه افتاد. به هر حال هر چقدر هم یک نفر در فساد و گناه و آلودگی غوطه‌ور هم باشه، وقتی که این چهره نورانی که نقطه ضعفی در اون وجود نداره، اون سیمای درخشانی که همه اون فضیلته، همه اون منقبته و الگوی همه انسانهای بزرگ و عظیم هست، در برابر او گریه میفته و بعد گفت که دیگه کافیه. یعنی معاویه طاقت نداشت که بیش از این از علی بشنوه، اولین دشمن معاویه. و بعد تأیید میکنه اون رو که من هم این رو قبول دارم. و نظیر این قصه ها متعدد ذکر شده در درگاه معاویه و همینطور داستانهای متعددی که از عبادت و نیایش و نماز علی در شب نقل شده. اصحاب متعددی حالات امیرالمؤمنین رو در شب نقل کردن، از دعا و نیایش و عبادت و توجه او به خدا، که امیدواریم این اوصاف و این ویژگی ها و این شاخص هایی که در سیمای امیرالمؤمنین تجلی کرده بود، برای همه ما منشأ درس و عبرت و آموزش باشه ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده على ما كان ونستعينه من أمرنا على ما يكون ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. وعلى علي أمير المؤمنين وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلى فاطمة وعلى الحسن والحسين وعلى علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد ابن علي وعلي ابن محمد والحسن ابن علي والخلف القائم المنتظر. حججك على عبادك وأمنائك في بلادك ساسة العباد و ارکان البلاد و ابواب الایمان و امناء الرحمن و سلالت النبیین و صفت المرسلین و عطرت خیرت رب العالمین صلواتک علیهم اجمعین. اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون. عباد الله اوصیکم و نفسی بتقوى الله. باز هم همه شما خواهران بزرگوار و برادران گرامی و نمازگزاران ارجمند و خودم را به تقوا، پارسایی، پرهیزکاری، توجه به خداوند و ذکر و یاد خدا، شکر و سپاس خدا در همه احوال سفارش و دعوت می کنم. امیدواریم همواره عنایات الهی و حضرت بقیت الله الاعظم و توفیقات الهی شامل حال همه ما باشد انشاءالله. اولا میلاد خجسته و فرخنده مولا المبهدین امیر المؤمنین سلام الله علیه را به حضور شما تبریک و تهنیت عرض میکنم و همینطور توصیه میکنم همه را و خودم را در این ماه مبارک به بهرهگیری از فیوزات و برکاتی که در این ماه و در دعاها و نیایشها و اعمال این ماه تجلی پیدا کرده انشاءالله همه ما، هر کسی به فراخور خودش بکوشد که از این ماه و برکات این ماه بهره بگیرد انشاءالله. همینطور سالگرد وفات حضرت زینب تسلیت عرض می کنم و در پس از این مقدمه به دو مطلب در این خطبه میخوام اشاره بکنم. یکی این که ما در هفته دفاع مقدس هستیم و روزهایی که یادآور رزم جانانه و فداکارانه رزمندگان ما در برابر دشمن بود و تجدید خاطره جنگ و دفاع مقدس در این روزها ضرورت داره. من گرچه برای عزیزانی که سن بیشتری دارند و آشنای با تاریخ دفاع مقدسند، عرایضی که خواهم کرد چیز تازه ای نخواهد بود، اما به گمانم برای دختران و پسران جوانتر و نوجوانهای عزیز توجه به تاریخ دفاع مقدس امر لازمی است و همونطور که مکرر عرض کرده ام در همه فرهنگ ها به هویت و سابقه تاریخی خودشون و به خصوص به حماسه ها و رزم های دفاعی خودشون یک عنایت خاصی دارند و سعی میکنند و تلاش میکنند اون حقایق تاریخی خودشون را به نسل های بعدی خود منتقل بکنند و نسل ها به هویت اجتماعی و تاریخی خودشون توجه داشته باشن. بی تردید نسل امروز ما و جوان امروز ما وقتی که به هویت گذشته خودش بخواهد بپردازد و در باب اون به تأمل و اندیشه دست بزند، دو تا واقعه و دو قصه چیزی است که جزء فرهنگ امروز ماست، جزء تاریخ و هویت ماست. یکی انقلاب اسلامی، انقلاب بزرگ و عظیم اسلامی که اون همه آثار بزرگ در پهنه جهان و سراسر عالم داشته، و یکی هم دفاع مقدسه، آشنایی با تاریخ دفاع مقدس و فراز و نشیب‌های دفاع مقدس امری است که نباید مورد بیمهری و بیتوجهی قرار بگیره. نهادهای علمی ما، مدارس ما، حوزه‌های ما، مراکز علمی ما و طبقات جوان ما براشون لازمه، از باب این که اگر بخوان زندگی درست آینده رو ترسیم بکنن که جنگ و دفاع مقدس رو بشناسن. من همینجا این نکته را هم عرض بکنم، اونچه که امروز عرض خواهیم کرد به معنای نیست که ما در دفاع مقدس هیچ جاش اشکال نداشتیم یا ضعفی نداشتیم یا نقدی در هیچ کجای اون وارد نیست. بنده به شخصه چنین اعتقادی را ندارم و معتقدم ممکنه جاهایی اشکالاتی هم در کار ما وجود داشته باشه، اما از یک کلیتی میخوام دفاع بکنم و نکاتی عرض بکنم که فکر میکنم ضرورت داره، یک وظیفه اسلامی و ملی است برای ما که نسل جوان ما با دفاع مقدس آشنا بشه و سابقه و پیشینه اون جنگ که از جنگ‌های کم نظیر اواخر قرن بیستم بود، این لازمه که نسل جوان ما آشنا بشه. ما در برابر ما در دفاع مقدس رژیم بعث بود. من این نکته رو باید عرض بکنم، رژیم بعث و حزب بعث حزبی است که حتی قبل از انقلاب با ایران سر جنگ داشت و بنده اون وقت سنین کوچکی بودم، ولی اندکی یاد دارم که قبل از انقلاب، سالها قبل از انقلاب، چند بار حزب بعث که قبلا حسن البک بود و بعد هم صدام آمد، اینها برنامه داشتن حتی در زمان طاغوت برای اینکه به نحوی حاکمیت کشور ما رو مورد تجاوز و تعدی قرار بدن. اصولا حزب بعث حزبی است که در عراق بر سر کار آمد با پیچیدگی های زیاد و در ذات و طبیعت حزب بعث چند تا نکته وجود داشت. اینا جزء اهداف حزب بعث بوده. یکی از اهداف حزب بعث این بود که حوزه نجف و نهاد بزرگ روحانیت شیعه را در نجف در هم بکوبه، سرکوب بکنه. این از اهداف رژیم حزب بعث بود و ملاحظه میکنید که حوزه هزار ساله نجف با اون همه سوابق درخشان، با اون همه چهره های بزرگ، با اون همه دستاوردهای عظیم علمی، هم برای شیعه هم برای اسلام و بخشش برای بشریت، یک چنین حوزه‌ای با این عظمت با سرکار آمدن حزب بعث در عراق در هم کوبیده شد. حوزه هزار ساله با اون همه دانشمند، با اون همه عالم، با اون همه کتابخانه، با اون همه تولید علمی و اندیشه در دنیای شیعه، در دنیای اسلام و در طول چندین قرن توسط حزب بعث در هم کوبیده شد. علمای ایران را از اونجا بیرون کردن، علمای نقاط دیگه را از اونجا بیرون کردن، بعد هم جمعی هم که اونجا باقی موندن اونها را در محاصره قرار دادن، جمع زیادی از علما و بزرگان حوزه نجف را به شهادت رسوندن. تنها از خاندان مرحوم آیت الله حکیم، اون مرجع بزرگ، قریب 20 نفر را به شهادت رسوندن در زندان‌ها از یک خانواده. علمای بزرگ، چهره‌های بزرگ را راحت اینها به شهادت رسوندن از یک خانواده مرحوم آیت الله حکیم. مرحوم آیت الله شهید صدر از مفاخر بشریت، از نوابغ روزگار ماست. ایشون را زیر شکنجه به شهادت رسوندن با خواهرشون و کثیری از علما، بزرگان، چهره‌های برجسته اسلامی، شیعی و بزرگ را حزب بعث از بین برد و حوزه نجف را که یک نهاد دیرپا و درخشان عالم اسلام بود در هم کوبید و از بین برد. کتابخونه‌هاش را، مدارسش را، علما و شخصیت‌هاش را. این یکی از چیزهایی است که در ذات حزب بعث بود و از اهداف و آرمان‌های اون بود که تعقیب می‌کرد. و رنگارنگی و تلون حزب بعث که یه وقتی طرف کمونیست بود، بعد طرف دیگری، یه وقتی ضد اسرائیل، یه وقتی همراه با اون، یه وقتی ضد اون، انواع چرخش هایی که در سیاستشون دیده میشه، یکی از خصوصیات حزب بعث، یعنی طبع همین صدام و حزب بعث این بود که دائم رنگ عوض میکردن، هر زمان به یه شکلی، ولی پشت صحنه‌اش یک خوی متجاوز و برتری جوی و متکبری که در این حزب و خود صدام متجلی بود، اینم جزء سوابق و پرونده حزب بعث که قابل انکار نیست. و مبارزه با اسلام و همه مظاهر اسلامی در عراق جزء پرونده و کارهای حزب بعثه، چون عراق برای جهان اسلام و برای تشیع و جهان اسلام یک کشور فوق العاده استثنایی و استراتژیکه و یکی از چند کشوری است که اکثریت شیعه داره، مسلمانان قوی داره، حوزه بزرگی نجف داشت و این چیزهای کمی نیست در برای کشور ملت و معادن عظیم نفت و ذخایر عظیم نفتی که عراق داره. خب طبیعی است که یک چنین جایی در معرض طمع دشمنهای اسلام و مستکبران عالم باشه. حزب بعث یک چنین خاصیتی رو داشت، حوزه نجف رو از بین برد، مظاهر اسلام رو از بین برد، اون همه درخشندگی های علمی که عراق داشت. دانشگاه بغداد یکی از دانشگاه خیلی پیشرفته دنیا بود در پزشکی، در رشته های مختلف هنوزم آثارش باقی است، خیلی چهرهای بزرگ داشته عراق. حزب بعث در طول سالهای حکومتش همه این مفاخر عراق رو از دست ملت گرفت. دیگه از این بدتر نمیشه یک حکومتی همه مفاخر و افتخارات یک ملتی رو بگیره، یه نهاد علمی هزار ساله رو از بین ببره. عرض شد که اون همه آثار علمی دانشگاهی کشور خودش رو از بین ببره، اون همه زمینه‌ها و استعدادها رو از بین ببره و علاوه بر اینها در طبیعت این حزب تعرض به همسایگان بود. از همون اول قبل از انقلاب اونو چشم داشته به مرزهای ما، به آبهای ما و مناطق نفخیز ما داشتن. از قبل از انقلاب، یعنی همین خرمشهر و اهواز رو از قبل از انقلاب بهش چشم داشتن، اروندرود رو همینطور. و خب انقلاب اسلامی که اتفاق افتاد البته قضایا تغییر پیدا کرد و حضور قوی و آبرومندانه و با عظمت ملت ایران در عرصه های جهانی برای اونها قابل تحمل نبود و صدام و حزب بعث فکر کردن با اون چه که در کشور ما اتفاق افتاده با انقلاب و با ضعف ارتش و به بازسازی نشدن نهادهای نظامی و انتظامی ما میتونه اون خیالات واهی خودش رو به جامعه عمل بپوشونه. این واقعیتیست که ما در جنگ باش مواجه بودیم، یعنی کسی نباید فکر بکنه که ما در دفاع مقدس یک چیز عادی بود یا اون خیالات باطل رو کسی در ذهن بپرورونه یا تبلیغ بی جایی بکنه. این واقعا خیانت به اون همه حماسه و ایثار و فداکاری یک ملته که از کیان خودشون و استقلال خودشون دفاع کردن. جنگ اهدافی رو تعقیب میکرد. اولین هدف حزب بس و متجاوزان عراق این بود که نظام اسلامی ما را از پا در بیارن و دومین هدف اونها این بود که با سقوط نظام یا بدون سقوط این نظام اسلامی بخشی از خاک کشور ما را از ما جدا بکنن. این خطر کمی نبود، یعنی اینکه اهواز و خرمشهر و بخشهایی از خوزستان ما و بخشهایی از شهرهای مرزی دیگه ما که روزهای اول اینا تصرف کردن برای این بود که واقعا اینا نگه دارن، اینا ادعای داشتن که اینا مال ماست. خب این هدف رو تعقیب میکردن و در طول جنگ هم تا آخر هم این هدف رو از ذهنشون دور نکردن. امروز هم همینه. خب اون وقت مستکبران عالم، دشمنان این کشور هم همراهی کردن، همراهی بی نظیر در تاریخ جنگ ها، یعنی همراهی آمریکا، اروپا، روسیه و کشورهای قدرتمند دنیا در تاریخ جنگ ما با عراق همکاری بی‌نظیر در تاریخ جنگ ها بوده. من با علم و آگاهی عرض میکنم، با علم و آگاهی عرض میکنم، اون چی که در دفاع مقدس انجام شد و همراهی که دشمنها با متجاوزان به این کشور انجام دادن ما کمتر در تاریخ سراغ داریم. اروپا و آمریکا با چهره های گوناگون پشت سر حزب بعث بودن، اسنادش بعدها رو آمد. ژاپن هم همینطور، چین هم به شکل دیگری همینطور، روسیه و شوروی اون وقت هم همینطور، کشورهای کوچکتر هم یا همراهی میکردن یا بیتفاوت بودن یا همراهی آشکار نبود، در خفا همراهی با ازبعث میکردن. تو که همه کشورهای دنیا یکی دوتا کشور بودن که به ظاهر مثلا ما باشون روابطی داشتیم. خب شما ببینید یه ملتی با ظلم و یک ستم بی حساب و کتابی مواجه شده، دشمنی که بی هیچ مستند قانونی و منشأ قانونی میخواد کشوری را تجزیه بکنه، نظامی را ساقط بکنه، به یک ملت ضربه بزنه و زیرساختهای اقتصادی اون ملت را از بین ببره و ملتی ضعیف بسازه. ما با یک چنین دشمنی مواجه بودیم، اون هم دشمنی که همه دنیا آشکار یا نهان او را کمک میکردند. ما در دفاع اینجور وارد شدیم. نباید این واقعیت بزرگ را با مسائل دیگر، حالا جناحی یا فکری یا امثال مسائل، اینا واقعا خلط بکنیم. این جزء هویت ماست، جزء مفاخر کشور ماست که در یک مقطعی در برابر همه دنیا از خودش دفاع کرد و در این دفاع موفق شد. نمیخوام بگم در جنگ ما به همه اون چی که میخواستیم دسترسی پیدا کردیم، نه، این ادعا ندارم. کسی بخواد کلی اینجوری بگه این قابل نقده، اما از خودمون دفاع کردیم. جوانهای ما، رزمندگان ما، سپاه و بسیج و ارتش و ملت ما، عشایر ما، مرزنشینان ما با چنگ و دندان از استقلال خودشون، عظمت خودشون، کیان ملت خودشون، از یک پارچگی کشور خودشون دفاع کردن. این حماسه رو مگه میشه به سادگی ازش عبور کرد؟ مگر میشه یک چنین حماسه بزرگی رو کم گرفت؟ این بی انصافی است. این در طبع حزب بعث بود. سوابق حزب بعث این نشون میداد که با اسلام، با تشیع، با استقلال کشور عراق مبارزه کرد و در ذاتش خوی ددمنشی و تجاوز به کشورهای دیگه بود. قبل از انقلاب بود، بعد از انقلاب فرصتی فکر کرد پیدا شده، اون هجوم را در اواخر شهریور 59 و اوائل مهر ماه انجام داد و اون جنگ تحقق پیدا کرد. پرونده وضع رو کسی ورق بزنه میفهمه واقعیت چیه دیگه. اینجا نمیشه این حقایق رو مخفی کرد. خب این پرونده بعدها روشن شد، نسل جوان ما بدونه که ما برای چی وارد یک دفاع شدیم. یک جنگ یک تنه در برابر اون همه دشمن، دشمن بیشمار، یک تنه در برابر دشمن بیشمار در عالم که سلاحاشون، تبلیغاتشون، اقتصادشون، همه اینها مورد پشتیبانی دنیا بود. نسل جوان ما این رو باید بفهمه و قدر اون نسل پیشین خودش رو بدونه که با همه وجود دفاع کرد از این کشور، جلوی تجزیه کشور، جلوی سقوط کشور، جلوی از بین رفتن حیثیت و عزت و آبروی این کشور در دنیا رو گرفت. اینا چیزای کمی نیست. برای شناخت این پرونده حزب بعث بازه. این پرونده چندین ساله شه که من به اجزایی از اون اشاره کردم، به بخشهایی از پرونده تاریک حزب بعث اشاره کردم و به پرونده تاریک متجاوزانی که این متجاوز را در تجاوزش کمک کردن. این پرونده، خب این پرونده یه بخشش هم خود دفاع مقدسه. در دفاع مقدس همه موازین بین المللی نقض شد. مرزهایی که در قراردادهای رسمی بین المللی تعیین شده بود، صدام اون قرارداد رو پاره کرد و به مرزها تجاوز کرد. ما قرارداد رسمی مورد اعتبار در جهان داشتیم، اون رو قرارداد رو پاره کرد. در طول دفاع مقدس مقررات جنگی دنیا رو زیر پا گذاشت، مقررات جنگی دنیا رو زیر پا گذاشت، سلاح‌های شیمیایی و کشتاری جمعی رو به کار برد، صنایع ما را، پالایشگاه‌های ما را از بین برد، اون خسارت‌ها را به ما تحمیل کرد. اینا چیز کمی نبوده و بسیاری از کشورهای دنیا هم در چنین جرم جهانی شریک بودند. همونهایی که امروز ادعای مبارزه با تروریسم می‌کنند، همونها سهیم در این کار بودند. اون سابقه حزب بعث، اون پرونده جنگش، اون نقض قوانین بین‌المللیش و از طرف دیگه هم خب بعد در طول این 7-8 سال دیگه خیلی حقایق رو شد. این حرفا رو من در سال 62-63 هم همینجا نماز جمعه که گاهی میخوندم یادم همین رو اون وقت میگفتیم. من یادم الان چون اینجا وایسیدم خاطرات برام زنده شد یادمه که در همینجا در زمان دفاع مقدس نظیر همین حرف همینجا زده میشد، ولی اون وقت خیلی مستندها هم قوی نبود. امروز در جلوی چشمان دنیا مستندهای متقن آشکار و نشون داده شده که قوانین جنگ را صدام و حزب بعث زیر پا گذاشت، قوانین بین المللی را زیر پا گذاشت. امروز مستنده که بسیاری از کشورهایی که امروز ادعا دارند در اون زمان همراه او بودند، به او آواکس میدادند، به او ماهواره میدادند، به او اطلاعات نظامی میدادند، تبلیغاتشون او را پشتیبانی میکرده. و بعد در جنگ خلیج فارس معلوم شد که در طبع این رژیم اینه که به کشورهای دیگه حمله بکنه، کویت رو بگیره. اینا جزو خیانتهایی است که در تاریخ ثبت شده. همه این زشتی ها و پلیدی ها در جبهه مقابل ما جمع بود. خب یه ملتی باید از خودش دفاع بکنه و این دفاع جانانه انجام شد. هفته دفاع مقدس برای ما باید خیلی معنی دار باشه. در مدارس ما، دانشگاه های ما، کوی و برزن ما باید واقعا قدر اون حماسه دانسته بشه، و الا ما اون نبودیم که امروز هستیم. من عرض کردم نمیخوام بگم همه عملیات های ما بی اشکال بوده، همه کارهای ما درست بوده، نه، اشتباه و غلط هم تو این کار هست، ولی کلیت کار رو نباید مخفی کرد، اشتباه کرد و احیانا در اذهان نسل جدید اون رو به اشتباه جا انداخت. این یه مطلبی است که ما به مناسبت دفاع مقدس باید بهش توجه داشته باشیم و درودها و سلامهای بی پایان خودمون را تقدیم شهدای دفاع مقدس میکنیم و برای همه ایثارگران و فداکارانی که در دفاع مقدس کشور را حفظ کردند آرزوی عزت و سلامت و توفیق و اجر و پاداش الهی داریم. من دو نکته کوتاهی دیگه هم عرض بکنم. یکی شروع سال تحصیلی است که من گشایش مدارس را و مراکز علمی را و آموزشی و دانشگاهی را تبریک عرض میکنم و امیدوارم که به همه اون چه که برای ساخته شدن شخصیت جوان ما لازم است همه خانواده ها و مسئولان آموزشی ما توجه بکنن، به دانش آموزان و خانواده ها این مناسبت رو تبریک عرض میکنم. البته همونطور که هفته قبل هم اشاره شد، ما در هنگام بازگشایی مدارس مسئله رفت و آمدها و مسئله موتور سواری رو باید واقعا دقت بکنیم. من اون هفته آمار را عرض کردم که متاسفانه امسال طبق آماری که مسئولان محترم به من دادند وضع تصادف‌های ما بدتر از سال قبله. یعنی در 6 ماه تقریبا آمار 1 سال گذشته رو داریم. سال گذشته حدود 100 نفر مجروح شدن در تصادف‌های شهری و 5-6 نفر کشته شدن. امسال تو همین 6 ماه این اندازه آمار رسیده و خدا نکرده اینجور بره، یعنی 2 برابر داره میشه و این چیز خطرناکی است. مسئله موتور، رفت و آمد، قوانین و مقررات راهنمایی امر ضروری است که رعایت بشه و آمارهای نگران کننده ای ما داریم. خانواده ها، خود نوجوان ها باید این مسائل امنیتی و نظم و انتظام شهر را بهش توجه بکنن و خانواده ها مسائل تحصیلی و اخلاقی فرزندانشون را با روش های درست باید تحت مراقبت قرار بدن. مسئولیت پدر و مادر اینه که رفت و آمد و نوع حرکت فرزندش رو کنترل و مراقبت بکنه، اما با شیوه درست، نه با روشی که بچه رو جری بکنه و به خطا بکشونه. روش‌های درست اخلاقی و تربیتی باید مورد توجه باشه و خود مدارس و مسئولان آموزشی باید به مسائل اخلاقی، معنوی و شخصیتی نسل جوان واقعا توجه داشته باشن. اون هم متناسب با زمان به همه اون مسائل انشاءالله اهتمام داشته باشن. و مجددن هم این هفته هم اون چه که اینجا جمع میشه و در سطح شهر برای جشن عاطفه هاست، توجه همه ما به خانه هایی که ندارند، دستشون کوتاه از حد اقل اون چه که برای شروع تحصیل لازمه، از این امر انشاءالله غفلت نورزیم. نشانه سلامت و رشد جامعه ما اینه که همه به اندیشه یکدیگر باشیم و به خصوص متمکن ها به این مسئله بیشتر توجه بکنن و همینطور انشاءالله در مدارس و مراکز علمی ما به نماز، یاد خدا، توجه به خدا که شخصیت سالم به انسان میده و به رشد تحصیلی انشاءالله اهتمام باشه. الحمدلله باز هم آمارهای امیدوار کننده ای ما از رشد تحصیلی داریم. من تشکر میکنم از همه عزیزانی که زحمت کشیدن و امیدوارم که ما با نگاه جامع هم به تعالی اخلاقی و معنوی هم به ترقی و پیشرفت تحصیلی فرزندانمون توجه بکنیم انشاءالله، و سالی با خوبی و با برکت و با خیر انشاءالله برای دانش آموزان، دختران و پسران و دانشجویان ما شروع بشه و همه خانواده ها و معلمان و مربیان و مسئولان هم انشاءالله با همکاری هم به آموزش و پرورش و آموزش عالی و مسائل علمی و فرهنگی انشاءالله بیش از گذشته در شهر ما انشاءالله اهتمام ورزیده بشه. من به هر حال به عنوان وظیفه لازمه که در پایان یادی هم از مرحوم آیت الله عرافی بکنم که در دهمین سالگرد ارتحال ایشون هستیم و من البته اگر فرزند ایشون نبودم بیش از این در باب ایشون سخن میگفتم، اما در همین حد لازمه که یادی از اون عالم بزرگ، علمای بزرگوار ما، شهدامون و همه اون چهره هایی که از برازندگی برخوردار بودن و می توانن الگو برای نسل امروز ما و جامعه ما باشن باید یاد خیر بکنیم، و یکی از اون چهره ها اون عالم فرزانه ای بود که در انقلاب و در طول سالها مجاهدت و کار خودش خدمات ارزشمندی را انجام داد. انشاءالله درجات علمای ما، درگذشتگان ما، بزرگان ما، شهدای ما انشاءالله متعالی تر بشود. بسم الله نسألك اللهم و ندعوك باسمك العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم یا الله یا الله یا الله یا ارحم الراحمین. اللهم انصر الاسلام و اهله واخذل الكفر واهله، اللهم ارزقنا توفيق الطاعه وبعد المعصيه. خدایا قلوب ما را به انوار معرفت خودت منور بفرما، خدایا دلهای ما را به انوار توحید و بصیرت الهی روشن بفرما، خدایا اموات ما، در گذشتگان ما، ذوی الحقوق ما، شرکت کنندگان در جمعه ها و جماعت ها را با اولیاء خودت محشور بفرما، درجات شهدای گرانقدر ما و امام بزرگوار ما متعالی است خدایا بر درجات آنها باز هم بیفزا.